من 24 سالمه، متولد 76ام. من از یه جایی که شروع کردم با شما آشنا شدم آقای عباس منش، دستان خدا بود که هدایتم کرد توی شغلی وارد شدم که حالا باید رشد می‌کردم و اون رشته کمک کرد که حالا با سایت abbasmanish.com آشنا شم و کلی فایل که مخصوصا سریال زندگی در بهش، اصلا کل ویژنای من جابجا شد. هر چی که نگاه میکنم اینا خیلی بهتر از اونم میتونه باشه. من چه توقعی داشتم و چه توقعی بهش میتونه بهتر از اون باشه.
آفرین. اصلا مهمترین هدفی که سریال زندگی در بهش درست شد به خاطرش، خب همون الگو دادن هایی بود که به قول تو ببینیم که آقا چه جورای دیگه هم میشه زندگی کرد. خب یعنی من به این نتیجه رسیدم که وقتی که آدم الگوهای مناسب داشته باشه، خواسته های مناسب شکل میگیره و باورپذیر میشه براش رسیدن به اون خواسته. به خاطر همین اومدیم سریالا، اصلا این که خب زندگی ما بودمون داشتیم آردی داشتیم اینجوری زندگی میکردیم، بعد گفتیم خب حالا بیایم کمک کنیم به گسترش جهان. خب یعنی با این نگاهی که جهان داره گسترش پیدا میکنه ما اومدیم در واقع این سریال آماده کردیم. خودم خیلی جاها در واقع دیدم یک فردی یک شکل خاص خوب زندگی داره، بعد باور کرد. اولا که یه سری چیز داره اصلا نمیدونستیم وجود داره. مثلا من در مورد مثلا چه میدونم طبیعت و سرسبز و اینا تا وقتی که شمال کشور رو ندیده بودم اصلا من نمیدونستم یه همچین جایی در جهان میتونه مثلا مثل خطه شمال کشور وجود داشته باشه تا ندیده بودم. یعنی واقعا باورم نمیشد. خب ولی وقتی که مثلا اومدم دیدم گفتم ای من یه همچی چیز رو میخوام. یعنی تو وقتی نایده بودم اصلا خواسته شکل نگرفته بود. به خاطر همین سریال زندگی در بهشت ما گفتیم که بیایم این خواسته هایی که بچه ها اصلا شاید ندونن میشه یه همچین زندگی رو داشت، ندونن میشه یه همچین روابطی رو داشت، ندونن میشه یه همچین آزادی زمانی و مکانی حقم دارن ندیدن. به خاطر اینکه اولا که تعداد افراد خیلی 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 کمی یه همچین زندگی رو دارن تو تمام جنبه‌ها، هم سلامتی، هم روابط، هم آزادی زمانی، هم آزادی مکانی، هم آزادی مالی. هم اگرم اون تعداد کمی این زندگی رو داشته باشن نمی‌تونن تصویر کنن زندگیشون رو، خب که حداقل برای فارسی زبان‌ها که بیان مثلا ببینن یه همچین چیزی وجود داره. و بعد ما اومدیم این کارو کردیم. اتفاقا همین دیروز هم داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد همین سریال زندگی در بهشت با عزیز دلم و داشتیم همینو میگفتیم، میگفتیم که ما که بچه بودیم یادتونه، حالا نمیم علی چند سالشه ولی اون هم نسلی های من دهه شصتی ها احتمالا یادشونه، یه سریال بود به نام سریال خانواده دکتر ارنست، یه سریال بود به نام سریال بچه های کوه آلپ، یا یه سریال به نام اسکیپی کانگوروی بود، یا یه سریال بود به نام رکس، یا یه همچین چیزی یه سگه بود و اینا. مثلا کلی از همون خانواده دکتر ارنست. من هیچ وقت اون صحنه از اون سریال یادم نمیاد. بچه بودم، خدا میدونه چند سالم بوده، که اینا توی جزیره میافتن و یه قسمت سریال که هنوز یعنی عین روز برای من اون صحنه‌اش روشنه. اون صحنه بود که اینا میرن نمیدونم چه ماده‌ای پیدا میکنن تو اون جنگل‌های استوایی وحشی و فلان، پارافین پیدا میکنن، اونم چجوری درست میکنن با این خیزران میاد شمع درست میکنه، یعنی شمع درست میکنه، بعد مثلا اون شمع مثلا آتیش درست میکنه، بعد مثلا تو خونه روشنایی درست میکنه، یه کلبه چوبی درست کرد. چقدر اینا به ما باور داد که چه چیزهایی رو میتونیم بسازیم. یا همون بچهای کوه آلپ که مثلا نگاه میکردیم مثلا یه سرسبزی بزرگ روی تپه، بعد یه سری گوسفندا کوچولو کوچولو سفید لابلای تپه داشتن میچریدن، این نوع زندگی روستایی که میشه یه همچین طبیعتی همچین فضایی داشت و اینا خاصه تولید میکنه. وقتی آدم الگوی مناسب میبینه خواسته های مناسبی براش ایجاد میشود و بعد باورپذیرتر میشود که میشود به این خواسته ها رسید، کاری که ما داریم تو سریال زندگی در بهشت انجام میدیم، و به همون نسبت افراد میتونن به این خواسته ها برسن، خب به همون چیزی که ما رسیدیم، و به همون نسبت جهان گسترش پیدا میکنه. اصلا مفهوم کلی سریال زندگی در بهشت صفحه به دور امریکا همین بوده کلا.
در این تاپیکی که زدین، زمانی که تغییر باید ایجاد تغییر بشه، صادقانه من وقتی تو کارم یه جایی که خیلی فشار میاد روم، اونجا میفهمم یه جایی به قول خودتون یه جایی کار مشکل داره، باید یه تغییر ایجاد کنم، اونجاست که به فکر تغییر میفتم. دقیقا همون جایی که دیگه خیلی فشار میاد روم، چه از مسئله مالی چه از مسئله فکری، بعد اونجا میگم خب حالا یه تغییری کرد، اونجا دیگه جهان داره یه پسی میزنه من که من باید بفهمم، اگر از این پس یه نفهمم بدتر میشه.
آیا تجربه ای داشتی در مورد مواردی که باعث شده تغییر کنی و نتیجه بگیری؟
آره، من پارسال توی فروشنده بیمه هم، من پارسال توی تابستون خیلی دیگه عرضم به حضورتون فشار مالی روم بود و گفتم باید یه تغییری ایجاد کنم، باید یه حرکتی بشه، هم از فشار مالی هم از اینکه جایگاه شغلیم باید ارتقا پیدا میکرد، یعنی عادی بودنه برام یه خورده ناراحت کننده بود. و شروع کردم از اول پاییز که شروع کردم، یکی از دوستان من یه راهنمایی از دوره شما من کرد که از اون تمرین اهرم رنج و لذت، از تمرین اهرم رنج و لذت من استفاده کردم و برای پاییز توی دفترمون نماینده برتر شدم. یعنی توی یک فصل 3 ماه پشت سر هم بیشترین فروش رو داشتم. اونجا بود که تغییر برام ایجاد شد توی فروشم و توی درآمدم.
آفر. من خیلی خیلی لذت بردم علی جان. هدف ما اینه توی این صحبت‌های گفتگو با دوستان، هدف ما اینه که قبل از این که جهان فشار زیادی رو به ما بیاره ما تغییر کنیم. خب یعنی حالت عالی زندگی اینه که من خودم اینا دارم به خدا دارم به خودم میگم، خودم خیلی باید گوش کنم به این صحبت‌ها و باید درک کنم و باید عمل کنم که قبل از این که اوضاع به چک و لغت برسه که جهان بلند کنه اون سنگر رو ورداره بکوبه تو کله ما، بیایم خودمون هر بار بررسی کنیم مسیر زندگیمون رو، هر بار فکر کنیم که چطور میشه بهتر، حالا توی بحث کارمون، با خلاقیتمون، چه تو زندگیمون، چه تو سلامتیمون، ببینیم آقا این نتایجی که داریم میگیریم چطور میتونه بهتر بشه، چطور میتونه با کیفیت تر بشه. بیایم ایده های جدید رو امتحان کنیم، بیایم بپرسیم از خداوند، بیایم بگیم آقا ما میخوایم بازم زندگیمون بهتر بشه، خدا رو سر هزار مرتبه شکر زندگیمون عالی هست، خیلی خوب هست، ولی بازم میخوایم بهتر بشه، کارمون عالی هست، خوب هست، بازم میخوایم بهتر بشه. وقتی که ما توی مسیر هر روز بهتر شدن، هر روز پرسیدن از خداوند که چطور باز هم بهتر شود و باز هم بهتر شود، چطور میتونم بهبود بدم توی حالا هر جنبه ای از زندگیمون که واجب تره دیگه، حالا نمیشه که همزمان همه مسائل رو با هم حل کرد، همینجوری گفتم برسیم به یه مسئله رو حلش کنیم، به یه هدفی برسیم و بعد از اون هدف ایمان بگیریم، اعتماد به نفس بگیریم، الگو بگیریم برای هدفهای بعد. ولی این ترکیبی که باعث بشه که ما همیشه به دنبال بهبود باشیم، به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف و قوی تر کردن نقاط قوت باشیم، واسه اینکه زندگی واقعا سرشار از شادی بشه، سرشار از خوشبختی بشه و خیلی خیلی تضادها تو زندگی کم بشه، یعنی مسائل ناراحت کننده به شدت کم میشود وقتی که شما هر روز به دنبال بهبود هستی، نه وقتی که کاری نمی کنی، تغییر ایجاد نمی کنی و اجازه میدی که جهان با چک و لغت تو رو بیدار کنه. من تو این قسمت اشاره کنم که به خاطر اینکه صدای دوستمون بسیار با قطع و وصل همراه بود، اون قسمتی که دوستمون صحبت کرد و قطع کردم و جواب و توضیحاتی که به دوستمون دادم رو برای شما اینجا میذارم. ببین بچه ها، بدترین احساسی که فرکانس ها رو خراب میکنه به نظر من احساس گناهه. خب یعنی احساس خود سرزنشی، خود سرکوبی، احساس گناه یه فرکانسیه که واقعا نتایج بدی رو برای آدم به وجود میاره. بنابراین همیشه باید دنبال رفع احساس گناه باشیم به نفعی که باعث بشه عمل کردم بهتر بشه. این نباشه که ما بگیم خب آقا من میذارم یارو رو میکشم اصلا هم احساس گناه نمیکنم. خب نه، به یه نحوی باشه که باعث بشه که عمل کردمون بهتر شود، نه اینکه بدتر شود. ولی اگر توی همچین مثالی، خب که مثلا یه فرصتی بوده من عمل نکردم و نرفتم، این که بیای به خودت بگی من چه فرصتی رو از دست دادم، چقدر اشتباه کردم، چقدر فلان کردم، که هیچ کمکی نمی‌کنه. باید برعکس عمل کنی، بگی آقا حتما یه خیریتی توش بوده، فرصت‌ها همیشه هستن، همیشه موقعیت‌ها هستن. تو همین بحث الان مثلا آوان تو ذهنش اینه که چون این بیماری اومده الان خیلی از فرصت‌ها کم شده، ولی من افراد بسیار زیادی رو میشناسم از سایت خودمون که توی همین پندمیک، وسط همین پندمیک مهاجرت کردن ها. خب یعنی میخوام بگم که اینم باورتون نباشه که چون این بیماری هست الان مثلا درا بسته شد، مثلا توی مثال آوان برای مهاجرت. ولی کلن نیاییم خودمون رو به خاطر اینکه یه اتفاقی در گذشته افتادی تصمیم نادرست گرفتیم، بیایم اینقدر خودمون سرکوب کنیم که باعث بشه فرصت‌های جدید رو نبینیم، هی بگیم شانس در خونه منو زد، من گوش نکردم و دیدی گوش نکردم، دیدی پرید، دیدی فرصت پرید، دیدی فلان. خیلی هم این کار رو میکنیم، خیلی هم میشینیم خودخوری میکنیم، میشینیم این نوار رو تکرار میکنیم توی ذهنمون که آقا من گوش نکردم، فرصت پرید، موقعیت پرید، حواسم نبود، به قانون عمل نکردم، نمیدونم خدا به من نعمت داد، من ناسپاسی کردم و به بی نهایت طریق میایم یه نواره که محتوای نوار، بچه ها محتوای اون نوار ذهنی که ما ریپیت میکنیم تو ذهنمون احساس بده، احساس بده. و طبق قانون کلی که احساس بد مساوی با اتفاقات بد و احساس خوب مساوی با اتفاقات خوب، ما با گوش دادن به اون نواری که تهش به ما احساس بد میده یا احساس سرزنش میده یا احساس گناه میده یا احساس از دست دادن فرصت ها میده، ما خودمون داریم از فرصت ها محروم میکنیم دیگه. به خاطر همین نیایم بشینیم هی خودمون رو تنبیه کنیم به خاطر یه تصمیمی که فکر میکنیم اشتباه بوده. خب تازه فکر میکنم اشتباه بوده دیگه. من خودم سعی میکنم توی سری چیزا من خوبم، توی سری چیزا خوب نیستم تو بحث عمل کردن به قوانین. دیگه که از اون چیزی که من توش خوبم اینه که من خودم سرزنش نمیکنم. یعنی اگه تصمیم اشتباهی بگیرم و هر دلیلی اون تصمیم اشتباه رو بگیرم، خیلی زود سعی میکنم بگم آقا اشتباه کردم، از نتیجهش درس بگیرم و دیگه به جای که خودم تنبیه کنم دنبال فرصتی باشم که در واقع اون اشتباه رو تکرار نکنم و مسیر درست رو برم نتیجه بگیرم. و این باعث شده که زندگی همش روی خوشش رو به من نشون بده، به خاطر که من نمیام یه نوار صوتی خود سرزنشی رو تو ذهن خودم پخش کنم و هر بار بگم چه اشتباهی کردم، چه اشتباهی کردم، چرا این تصمیم رو گرفتم، چرا این کارو نکردم، چرا اینو نفروختم، چرا اینو و و و چیزایی که حالا تو ذهن خیلی از ما هست. اینم به خاطر اینه که من این قانون احساس بد، اتفاقات بد و احساس خوب، اتفاقات خوب خیلی خوب فهمیدم و درکش کردم. بچه ها این اصل ها، یعنی همه چیز دیگر رو باید با این قانون بسنجید. این اصله. اینکه من اومدم توی اولین فالای قرآنی اومدم دست گذاشتم روی کلمه حزن و اونم ریشه حزن رو تو قرآن بررسی کردم که قوقایی کرد توی اونایی که به قرآن علاقه داشتن و اصلا بیدار شدن، مخصوصا بچه های مذهبی تر که گفتن آقا چطور تا حالا هیچ کسی نیومده از این منظر به قرآن نگاه کنه. دلیلش همین بود که پیش خودم گفتم، این وقتی من با قانون جذب آشنا شدم گفتم که خب این قانون در واقع در یک جمله اگه بخواد تعریف بشه اینه که آقا احساس بد، اتفاقات بد، احساس خوب، اتفاقات خوب. و این درسته. چرا میگفتم درسته؟ به خاطر تجربهش کردم. هر کجا که احساسم بد بود نتایج بد بلا سر اومد، هر چقدر احساس خوب بود امیدوار بودم، خوشحال بودم، آرامش بیشتر داشتم، نتایج بهتری برام بود. یعنی اینو بعد از مدت کوتاهی درک کردم که آقا این 100% صحیح است. گفتم حالا برم توی قرآن، قرآنی رو هم که به حقانیتش ایمان آورده بودم بعد از اون داستان کشتی و اون قرآن آبی معروف و اینا، گفتم حالا بیام این قانونه رو، احساس بد مساوی اتفاقات بد و احساس خوب مساوی اتفاقات خوب رو، بیام تو قرآن پیدا کنم. و مطمئن بودم که این هست. قرآن یه کتاب فرکانسیه، یه کتابی که مثلا به پیامبر الهام شده و قرار بوده که یه مسیر زندگی رو بده. این باید این قانون توش باشه، مگه میشه این قانون توش نباشه؟ ولی اینکه بقیه بهش توجه کردن یا نکردن شاید یه موضوعی باشه که مثلا بقیه از این منظر بهش نگاه نکردن. بعد من اومدم فکر کردم به اینکه آقا چه کلمه عربی خب میتواند مظهر احساس بد باشد. خب یعنی فکر میکردم به کلمات، همینجوری هی خوندم و خوندم و خوندم و اینا. خب تو همون آیه های اولیه سوره بقره میرسیم به این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که میگه اونهایی که به خدا و روز آخر، اونهایی که ایمان دارن به خداوند و روز آخر و عمل صالح انجام میدن در دنیا عقبا، بعد میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد این آیه تکرار میشه تو چند جای دیگه توی قرآن به صد طریق دیگه این آیه و این جنس. بعد من گفتم خب خوفو داره میاد میگه، حزنم داره میاد میگه، خوفو میذاره برای ترس، برای چیزی که در آینده ممکن اتفاق افتاد آدم ازش بترسه، حزن برای چیزی که در گذشته ممکن اتفاق افتاد باشه آدم غمگین باشه براش. خب بعد اومدم گفتم حالا میریم سراغ آیه خوف، میریم سراغ آیه حزن. اومدم کل ریشه کلمه هزنه، این ریشه در واقع حزن رو منم تو قرآن سرچ کردم و دیدم که آقا در تمام موارد از کلمه حزن که توی قرآن استفاده شده با لای نفی اومده. به مادر موسی میگه لا تحزن، لا یحزنون. خب همش لاه، همش لاه. و بعد من گفتم که ببین تو آیه معروف مادر موسی که مادر موسی بهش الهام میشه که بچه رو بندازه تو رود نیل، این آیه میاد که غمگین مباش به خاطر این داستان، ما بر میگردونیم بچه رو بهت. خب و بعد تو آیه هایی که میگه که کسانی که به خدا ایمان دارن، میگه نتیجه ایمان به خداوند، عمل صالح، ایمان به آخرت، نتیجهش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در دنیا و آخرت. خب بعد من گفتم که خب ببین در تمام موارد این کلمه با لای نفی اومده که نباش، یک جا با ل، یعنی ل برای اومده یک جا توی قرآن و اونم میگه انما نجوا من الشیطان لیحزن للمؤمنین، اونجایی که میاد میگه نجوا از سوی شیطان است برای این که، از ل استفاده کرده، برای این که غمگین کند. شیطان، کلمه شیطان، کلمه حزن و کلمه مؤمنین، این ترکیب دیگه قشنگ توی مغز من همه چیز درست شد. مگه میشه شما بیای از هر زاویه نگاه کنی که آقا این کلمه تو قرآن 30 بار این ریشه تکرار شده باشه، در تمام موارد با لای نفی اومده باشه، فقط یه جا بدون لای نفی اومده باشه و با لی برای اومده باشه و اونم در مورد شیطان باشه، برای اینکه شیطانه میخواد غمگین کنه مؤمنین رو، یعنی بقیه جا گفته نباشید یا نیستند. و بعد اون فایل معروف قانون جذب در قرآن آماده شد و چقدر آدم ها ازش استفاده کرد، چه تحول ایجاد کرد، هم برای خودم هم برای میلیون ها نفری که این فایل رو تالا شدن و در آینده خواهند شد. به خاطر همین حالا این اصل رو اگر داشته باشید، سعی میکنید که ذهنتون رو جوری کنترل کنید که به خاطر تصمیمات بعضن به ظاهر اشتباهتون، اینم در جریان باشه، اینا رو من دارم میگم برای که ذهنتون بهتر کار کنه. خیلی از تصمیماتی که ما فکر میکنیم اشتباه کردیم به این دلیله که ما یه طرف قضیه رو دیدیم یه طرفش ندیدیم دیگه. مثلا آوان عزیز گفت من اون قسمت مهاجرت رو نرفته انجام بده که ببینیم چه اتفاقی افتاده، که خب این اون یه چیز مجهولیه براش، یه ایکسیه که نرفته، فکر میکنه که اون خوب بوده ها، ولی انجام که نشده که مطمئن بشه که خوبه. این ور قضیه رو دیده، فکر میکنه که این ور قضیه احتمالا تو مقام مقایسه با اون چیزی که فکر میکنه، اون ایکسه که فکر میکنه خوبه، داره فکر میکنه بده دیگه. به خاطر همین خیلی جاها در مورد تصمیماتی که اون ورشو نمیدونید قضاوت رو به شکلی انجام ندید که به شما احساس بدی بده. یعنی منطقی اینه که آقام بیاد به خودش بگه من که نمیدونم اگه میرفتم خوب بود یا نبود، فکر میکنم خوب بود ولی نرفتم که ببینم که خوب بود یا نبود. که بنابراین بیاد به خودش جوری نگاه کنه و به خودش در واقع جوری انرژی بده که بهش احساس بهتری بده.